تبین رشده فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة سلام لها و الله سمیع علیم الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاء یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در آیه 111 سوره طه بودیم که وعنت الوجوه للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، یعنی خاکسارن، خاکمالند، ذلیلن همه وجوه در مقابل الحی القیوم. وقد خاب من حمل ظلما، و خسرانکار شد کسی را که کسی که ظلمی را به دوش کشید. در مورد عنت الوجوه عرض شد که تمام ذوات اشیا همه وجه الله هستند و تمامی این وجوه در مقابل وجه کریم حق خاکمالند، که در دعای سماط میخونیم و به جلال وجه کل کریم اکرم الوجوه و اعز الوجوه الذی عنت له الوجوه و خضعت له الرقاب و خشعت له الاصوات و وجلت له القلوب من مخافتک، که تمام چهره‌ها در مقابل کریمترین چهره و عزیزترین چهره خاکمالند، که این کریمترین چهره اعز الوجوه و اکرم الوجوه جلوه الحی القیوم. و عرض کردیم از قول جناب ابن عربی که می‌فرماد ذکر قطب یا حی و یا قیومه، و قطب مظهر الحی القیومه که دست تصرف داره بر همه عالم، و خود ذکر الحی القیوم در میان اذکار و اسمایی که ذکر میشن خواص همه اسما و اذکار رو داره. اینو جناب صدرالدین قونوی فرمودن که ذکر یا حی و یا قیوم خواص همه اسما رو داراست، و سهیل الهضم ترین ذکر هم ذکر یا حی و یا قیومه، سهیل الهضم، سریع الاثر. خب در موطن قیامت که الحی القیوم تجلی میکنه و همه خاکمال و خاکسارن، اونجا تجلی توحید میشه. توحید در الحی القیوم جلوه میکنه، لذا هر چی جز حق باشه نابود میشه، چیزی باقی میماند که حقانی باشد، یعنی عملی که خالصا لوجه الله باشه باقی میمونه. هر چیزی که خالص برای خدا باشه، به همین دلیل فرمود وقت خواب من حمل ظلما، خوابه و خسره نزدیک به همه، زیانکاره، نرسیده به مطلوبه. خوابه کسی که به مطلوب خیبه یعنی ناامیدی، کسی که به امیدش نرسیده، لذا زیانکار به این معانی به کار میره. چه کسی؟ کسی که من حمل ظلما، ظلم گفتیم سه قسم داره: ظلم به خداوند، ظلم به مظاهر و ظلم به خود.
ظلم به خداوند همون شرکه. کلام حضرت لقمان که به فرزندش فرمود لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیمه. چرا شرک ظلم عظیمه؟ ظلم تعریفش چیه؟ قرارداد شیء در غیر موضع خودش. انسان چیزی رو در جایی قرار بده که جایگاهش نیست، این میشه ظلم. بزرگترین ظلم اینه که انسان یه مخلوقی رو جای خدا بذاره. دیگه ما چون فاصله بیشتر از خالق و مخلوق نداریم که. ظلم عظیمه چون مخلوقی رو در جایگاه خالق قرار میده طرف. حالا وقتی قیامت میشه و انسان میبینه جز خدا کسی کاری نیست، اون کسانی که شرک ورزیدن میبینن چقدر بیچارن. هرچی عبادت داشته، هر کاری که کرده برای غیر خدا، حالا چه شرک جلی باشه که عبادت غیر خدا، که اون کسی که برای غیر خدا کار میکنه، شرک خفی. مثلا ریا شرک خفیه. یا انسان برای خوش آمدن کسی کار کنه، لوجه الله نباشه کارش، صدقه بده برای غیر خدا، انما نطعمکم لوجه الله. اینها رو وقتی انسان اونجا میبینه که غیر خدا هیچ کس کاری نیست، بعد میگه چقدر من بیچاره بودم که کار کردم برای کسی که هیچ کار است، ترسیدم از کسی که هیچ کار است، دل بستم به کسی که هیچ کار است. اونجا این خسران رو میبینه. اون کسانی که حمل ظلم، تمام اینا هم زیر سر چیه؟ جهله. زیر سر جهله. یعنی علم به توحید که بیاد، تمام ظلم ها میره کنار، چون ریشه همه ظلم ها جهل به توحیده، خدا نشناسیه. اگر انسان به دیگران هم ظلم میکنه، خدا رو نمیشناسه. اگر خدا شناس باشه به مظاهر هم ظلم نمیکنه. یه نکته ای رو حالا اینجا بگیم در مورد ظلم به مخلوق که حق الناسه. چرا خداوند از حق الناس نمیگذره؟ چرا از حق الناس نمیگذره؟ چرا حقوق الهی رو میگذره خداوند به زودی، آنچنان که در روایات و اخبار و آیات آمده، اما حق الناس رو نمیگذره؟ علت داره. یه علتش اینه که حق الله محسوس نیست. یعنی انسان باید اول خدا رو بشناسه، بعد باور کنه و و و تا بگه این حق خداست، من باید به جا بیارم. لذا یه مقداری معذوره. اگر به جا نیاورد، خدایا من تو رو ندیدم که، مثلا من که از تو نشنیدم که، و هزار جور میتونه دلیل بیاره. اما مخلوق رو که دیگه با چشم خودت میبینی، مظاهر رو که دیگه میبینی، ظلم به این شخص رو میدونی که فطرتت میدونی که بده، اینو دیگه نمیتونی توجیه کنی. نمیتونی بگی آقا نمیدونستم دزدی کردم بده، هیچکی به من نگفته بود. میگه فطرتت میدونست دزدی بده، ظلم بده. این یه مطلب. مطلب دیگه اینه که خداوند اکرم الاکرمینه، لذا حق خودش رو میگذره. اما در مورد مظاهر دو تا حق هست در مورد حق الناس. مثلا خداوند فرموده غیبت نکنید، کسی که غیبت میکنه یکی اون شخص باید بگذره از حق خودش، دوم این که خداوند بگذره، چون خدا دستور داده غیبت نکنید و تو عصیان کردی، غیبت کردی. پس دو تا گناه اینجا اتفاق افتاده. و گاهی وقت مخلوق میگذره اما خالق نمیگذره. یعنی ممکنه شخص بگه باشه حق و ناسم و بخشیدم، اما خدا بگه نه من نمیبخشم. ممکنه ها. و جایی هم ممکنه خدا ببخشه بنده نبخشه. حالا جایگاهاش متفاوته. و یکی هم ظلم به نفسه، ظلم به خود. پس ظلم به خالق، ظلم به مخلوق و ظلم به نفس، که تمام اینا ریشه در چی داره؟ ریشه در جهل به توحیده. ریشه در جهل به توحید داره که اگر علم بود طرف ظلم نمی کرد. وقت خواب من حمل ظلما، اونجا می فهمه که ظلم چقدر بده. اون توحید که جلوه می کنه ظلم رو می فهمه چقدر زشته، گناه رو می فهمه چقدر زشته. به رسول خدا گفتن یا رسول الله چطوره که شما فکر گناه رو هم نمی کنی؟ آخه چجوریه؟ فرمود هیچ وقت شما فکر می کنی که مدفوع خودتو بخوری؟ گفتن نه. فرمود منم هیچ وقت فکر گناه نمی کنم، چون علم داره به زشتی گناه. اون کسی که گناه میکنه نمیداند تو این عالم چه غلطی داره میکنه. آقا جان یه بار میفرمود اون کسی که زنا میکنه، اون کسی که لواط میکنه، نمیدونه تو این عالم داره چه غلطی میکنه، چه ظلمی داره مرتکب میشه. اونجا طرف وقت خواب من حمل ظلما، اونجا میبینه چقدر خسران کرد. کسی که حامل ظلمی بود، اونم در موطن قیامت. چون خیلی از اینها از ظلمها، مظالم در برزخ رفت و رو میشه. خیلی از مظالم در برزخ پاک میشه، درست میشه. اما اون کسی که در موطن قیامت حامل ظلمه، اونجا دیگه یک موطن خاصه. وقت خواب من حمل ظلما، بیچاره اون کسی که اونجا حامل ظلم باشه. این تجلی که و عنت الوجوه للحی القیوم، این تجلی توحیدی برای همه صورت میگیره. اما برای بعضی لذت بخشه، برای بعضی که حامل ظلمن عذاب میشه. برای بعضی لذت بخشه، برای بعضی عذاب آور. آیه قرآن انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها. ما عرضه کردیم امانت رو بر آسمان ها و زمین ها و کوه ها، اونها سر باز زدن که اون رو حمل کنن و ترسیدن از آن و اشفقن منها، از اون ترسیدن و حملها الانسان، انسان اونو حمل کرد. انه کان ظلوما جهولا، به درستی که او بسیار ظلوم و جهول بود انسان. حالا این کدوم انسانه و این حمل چه حملیه، این امانت کدام امانته؟ یکی از تفاسیرش اینه که این امانت ولایت بود، امانت ولایت بود که عرضه شد بر همه موجودات، عبا کردن از این که آن را حمل کنند، عبا کردن از این که حمل کنند. یک معناش گفتن یعنی حمل کنند در حال ظلم، چون وقتی میگه حمل حل انسان انهو کان ظلومن جهولا، حمل کرد چون جاهل و ظالم بود حمل کرد، یعنی حمل کنن و به او خیانت کنن، خائنانه او را حمل کنن. وقت خواب من حمل ظلما، که یک تفسیرش برمیگرده به اون کسی که به ولایت ظلم کرده. آقا حمل کردن به معنی ظلم کردن چطوری میشه؟ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثل کسانی که حمل شدند، حمل کردند تورات را اما آن را حمل نکردند، به مانند الاغی است که کتابهایی رو حمل می کند. حامل توراتن اما آن را حمل نمی کنند. یعنی چه حمل نمی کنند؟ حمل التورات اما لم یحملوها. اینا همون کسانی هن که امانت رو به اونها عرضه شد، به دوش گرفتن اما ظالمانه، یعنی گفتن قبول میکنیم اما بهش ظلم کردن، پذیرفتن و بهش ظلم کردن. چون اگر پذیرفت باید او رو چی کنه؟ اکرام کنه. اگر پذیرفت باید اکرام کنه. اون کسانی که در قدیر خم بیعت کردن اما با ولی چه کردند؟ حمل کردند اما لم یحملوها، او را به خوبی حمل نکردند. وقت خواب من حمل ظلما، میتونه اشاره به بار امانت ولایت داشته باشه که ظالمانه حمل کردند بار ولایت رو، اونها اونجا اون خسران و بیچارگی رو میفهمن، خسران و بیچارگی رو میفهمن، چون ولایت پوشیده است. اگر یه جایی عرضه شد ولایت پوشیده است، کسی نمیدونه کی ولی اللهه مگر اینکه معرفی بشه. وقتی معرفی شد دیگه داستان متفاوت میشه. خب آیه بعد، و من یعمل من الصالحات و هو مؤمنون فلا یخاف ظلما ولا حزما. و کسی که عمل کند از صالحات و هو مؤمنون، در حالی که مؤمن است، فلا یخاف و ظلمن ولا حزما، دیگر از ستم و حزم، حزم همون در فارسی هم ما حزم رو به کار میگیم، غذا حزم شده تو معده، حزم یعنی شکستگی، خورد شدن، نقصان پذیرفتن، آسیب دیدن، به این معانیه. بیمی نخواهد داشت. اینجا چند تا نکته است. یک، در همین تفسیر همین سوره ما چند بار برخورد کردیم به یه موضوعی و اون موضوع تقدم و تأخره، تقدم و تأخری که گفتیم در آیات قرآن رعایت میشه. مثلا همیشه میفرماد سماوات و الارض، آسمان ها و زمین، همیشه اول میگه آسمان ها بعد میگه زمین، همیشه میفرماد ملائکت و روح، همیشه میفرماد موسی و هارون، و خیلی این تقدم و تأخرها رو داریم در قرآن. و این به خاطر شرافته، آسمان چون شرافت داره نسبت به زمین، یا آسمان ها و زمین. همیشه میفرماد الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان آوردن، عمل صالح انجام دادن. چون ایمان شرافت داره نسبت به عمل صالح. و اینا رو اگه در قرآن دنبال کنید خیلی مواردی رو پیدا میکنید. بعد گفتیم اما ما میبینیم در قرآن که گاهی وقت این تقدم و تأخر معکوس میشه. مثلا یه جا تو قرآن داریم میفرماد هارون و موسی، که در همین سوره طه بود. هارون میاد مقدمه بر موسی ذکر میشه. یا جایی داریم زمین رو میگه بعد میگه آسمان ها. این علت کلیش چیه؟ اول بگیم. این رو جناب ابن عربی میفرماد. میفرماید هر فاضل و مفضولی در این عالم، هر فاضل و مفضولی در این عالم بالاخره شأنی پیدا می شود که آن مفضول افضل از فاضل می شود. یعنی اون که زیر دست بوده از بالا دستش افضل می شه. هر فاضل و مفضولی بالاخره در شأنی مفضول افضل از فاضل می شود. فقط اون کسی که فاضل مطلق در عالم فقط حق سبحانه، که دیگه مفضول واقع نمیشه. مثالهاش هم قبلا گفتیم برای عزیزان. حضرت موسی، حضرت هارون وزیرشه، افضل از هارونه، اما در یه شأن هارون افضل میشه. خودش هم در قرآن فرموده، خود حضرت موسی هم اقرار کرده به افضلیت هارون در این شأن. کجاست؟ فارسل الی هارون هو افصح منی، هارون فصیح تر از من است. حالا نسبت رسول خدا به امیرالمؤمنین در نظر بگیریم، نسبت هارون به موسی است، درسته؟ بعضی بحث کردن این فصاحت و بلاغتی که در خطبه های امیرالمؤمنینه حتی در خطبه های رسول الله نیست. این چطور میشه؟ میگیم که آقا خود قرآن فرمود هو افسه منی، نسبت امیرالمومنین به رسول الله هم نسبت هارون به موسی است علیه السلام. و یا اون روایتی که رسول خدا فرمود علی زودتر از من وارد بهشت می شود. گفتن چگونه یا رسول الله؟ فرمود چون علمدار من است و علمدار پیش رو حرکت می کند، پس تقدم داره بر رسول الله، با اینکه در همه شؤون رسول الله مقدمن. یا جناب ابن عربی در کتاب فصوص در فصل شیسی که فصل ولایته می‌فرماد خاتم انبیا در همه شؤون افضل است از خاتم اولیا، مگر در یک شأن که خاتم اولیا افضل از خاتم انبیاست، که گفتیم بله روایت داریم امیرالمؤمنین تقدم داره بر رسول الله در ورود به بهشت، خاتم اولیاست و امیشن تقدم داره. یا امام و شیعه، در بعضی از روایات داره شیعیان ما افضل از ما هستند. پرسیده شد آقا چجوری شیعه شما افضل از شماست؟ فرمود برای اینکه ما میدانیم و صبر میکنیم، اما آنها ندانسته صبر میکنند، پس افضل از ما هستند. در یه روایت دیگه فرمود شیعیان ما افضل از ما هستند. گفتن آقا چگونه شیعه شما افضل از شماست؟ فرمود اونها در راه ما کشته می شوند، اما ما در راه اونها کشته نمی شویم. اونها به خاطر ما جان می دن، ولی ما به خاطر اونها جان نمی دیم. امام وظیفه داره جان خودش رو حفظ کنه، ولی شیعه وظیفه داره جانش رو فدای امام کنه. فرمود در این شأن شیعه افضل از ماست. خب همیشه قرآن می‌فرماد الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان افضل از عمل صالحه، اما اینجا فرمود و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن. چرا؟ این شأن خاصه، اینجا موطنیه که عمل به درد می‌خوره، اینجا موطنیه که عمل باید بیاره طرف. اگر علم خوبه، علمیه که عمل میاره، اون علم علمیست که عمل آورد. درست بعضی از علوم هست عملی نیست، مثلا میگم تحقیق در مورد عرش، عرش چیه؟ خب این که عمل کردنی نیست که. تحقیق در مورد صفات الهی عمل کردنی نیست. خیلی از علوم هستن، علوم عمل کردنی علم شرایع، علم شریعت، فقط گناه نکردن، ثواب کردن، اما علم حقیقی به دنبال خود اعمالی می آورد. اون عملم لازم نیست حتما عبادت باشه. به دنبال تبدیل به عمل میشه، یعنی در عمل ظهور میکنه. لا اله الا الله کلمه ایست. این از خطبه های خطبه فدکیه فاطمه زهرا سلام الله علیها در همون ابتدا می فرماد لا اله الا الله کلمه ایست که تعویل آن اخلاص است. اگر گفتی نیست خدایی جز الله، خب این عمل نداره که. عمل داره؟ بله. عملش چیه؟ اینی که خالص بشی برای خدا. وقتی گفتی چیزی جز خدا نیست، پس باید خالص برای خدا کار کنی، عملش میشه این. اینجا هم موطن عمله. و من یعمل من الصالحات، چون بعضی از مواطن هست اصلا به عمل کار ندارن. مثلا کجا؟ یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که هر کسی را با امامش میخوانیم. اونجا نمیگن تو گناه کردی نکرد، میگن امامت کیه. از به عمل کار ندارن اونجا، میگن برو زیر پرچم امامت. قیامت مواقف و مواطن مختلفی داره. اینجا موطنیه که عمل میخوان ازت. عملت چی داری؟ چی آوردی؟ همون جوری که وقت خواب من حمل ظلما، در مقابلش و من یعمل من الصالحات، هر کسی که عمل صالح انجام بده، و من یعمل من الصالحات، و کسی که عمل کند از صالحات. حالا این من تبعیضیه است، یعنی بعضی از اعمال صالح انجام داده باشه، چون شاید طرف نتونه همه کارهای صالح انجام بده. بخواد صدقه بده پول نداشته باشه، بخواد مثلا حج بره استطاعت نداشته باشه، خیلی کارها هست که شاید نتونه انجام بده، لذا میگه من از صالحات. یا اینکه من جنسیه باشه، کسی که از جنس صالحات انجام داده باشد، عمل کرده باشد. و هو مؤمن، در حالی که مؤمن است، فلا یخاف ظلمن ولا حزما، پس نمی ترسد از ظلم و نقص، هیچ ترسی نداره. کسی که عمل صالح انجام داده باشه، ایمان هم داشته باشه، هیچ ترسی بر اون نیست که ظلمی بهش بشه یا ازش شکستی درش راه پیدا کنه. این یک معنا. اما یه وجه دیگه هم میشه آیه رو در نظر گرفت. چگونه؟ بگیم و من یعمل من الصالحات، و آن کسی که از اعمال صالح انجام دهد، بعد جمله معترضه میشه و هو مؤمن، و اوست مؤمن، یعنی خدا، چون مؤمن یکی از اسماء الله، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، آخر سوره حشر. و اوست مؤمن و خداست مؤمن. فلا یخاف ظلما ولا حزما، اون کسی که عمل صالح انجام داده دیگر نمی ترسد از ظلم و حزمی. خب چی میشه معنا وقت چجوری میشه؟ معنا اینجوری میشه و آن کسی که عمل صالح انجام داد و خداست که مؤمن است. مؤمن یعنی ایمنی بخش. چون خدا ایمنی بخشه، اون کسی که عمل صالح انجام داده دیگه از هیچ ظلم و حزمی نمی ترسه. دقت فرمودی چی شد؟ و من یعمل من الصالحات، عبد بنده است، و هو مؤمن خداونده، و هو مؤمن خداست، و اوست که مؤمن است، ایمنی بخش است. چون خداوند ایمنی بخشه، اون کسی که عمل صالح انجام داده، فلا یخاف ظلما فلا حزما. گفتیم میشه اینجوری هم ترجمه میاد، یعنی در قیامت هیچ خوف و ترسی نداره. اما یه نکته دیگه، این در مورد دنیاست. چی؟ و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن، آن کسی که عمل صالح انجام دهد در حالی که مؤمن است، فلا یخاف ظلما ولا حزما، دیگه از هیچ ظلمی نباید بترسه. که آقا به من ظلم شد، به من از هیچ چیزی دیگه نترس. یعنی اگه مؤمن بودی عمل صالح انجام دادی، از هیچ چی نترس. چرا؟ چون عاقبت تو به خیره. روایت از نبی اکرم، اصحاب یه وقتی دیدن رسول اکرم میخنده، گفتن یا رسول الله میخندید، فرمود الان دیدم که هر چه برای مؤمن پیش آید به خیر اوست. روایت از امام صادق علیه السلام، فرمود اگر مؤمن را با مقراض قیچی قیچی کنند به خیر اوست، و اگر صاحب شرق و غرب عالم شود باز به خیر اوست. صاحب تمام دنیا بشه به خیرشه، اگرم اونقدر بلا سرش بیا با قیچی قطعه قطعش کنن باز به خیرشه. چون فلا یخاف ظلما ولا حزما، دیگه نباید بترسه. کسی که عمل صالح انجام میده و مؤمنه، پس میتونه هم در موطن قیامت باشه که اونجا کسی که عمل صالح کرده مؤمنه از چیزی نباید بترسه و نمیترسه، چون خداوند مؤمنه، خداوند ایمنی بخشه. یا اینکه بگیریم این در دنیا هم هست که در دنیا دیگه از هیچی نترس، از هیچی نترس که هر چی از خیر توه. خب و کذالک انزلناه قرآنا عربیا و صرفنا فیه من الوعید لعلهم یتقون او یحدث لهم ذکرا. و این چنین نازل کردیم او را قرآنی عربی. قرائت قرآن یک معناش یعنی قرائت شده، قرائت شده عربی. و صرفنا فیها فیه من الوعید، و در آن گردانیدیم از انواع وعید، در آن قرار دادیم. وعید چیه؟ در مقابل وعده است، وعده و وعید. وعده در امور نیکوست، وعید در امور غیر نیکو. یعنی وعده اگر این کارو کنی چیزی بهت میدم، این میشه وعده. اما بگن اگر این کارو کنی کتکت میزنیم، این میشه وعید. وعید در مورد عذابه. لعلهم یتقون، بلکه آنان تقوا پیشه کنن. آنان یعنی کیا؟ یعنی مؤمنین. او یحدث لهم ذکرا، یا آن که حادث شود برای آنان ذکری. اینجا چند تا مطلب باید توضیح داده بشه. اولیش و کذالک انزلناه، و این چنین نازل کردیم او را. او را یعنی چی رو نازل کردیم؟ میگه او را نازل کردیم قرآنی عربی. یه چیزی نازل شده شده قرآن عربی. اون چی بوده که نازل شده شده قرآن عربی؟ اینو میخوام یکم کار کنم روش. قبلا هم گفتیم در پاسخ یه آقایی که جدیدن خیلی اظهار فضل میکنه از خودش، خیلی هم سر و صدا کرده در مورد وحی و قرآن، اظهار نظرهای پوشالی کرده که از هیچ ایمانی به نظر من به قرآن و این حرفا نداره، که حرفش اینه، میگه اگر عمر رسول الله بیشتر میشد، اگر، آیا حجم قرآن اضافه میشد؟ یعنی آیات دیگه هم نازل میشد بر رسول الله، سوره های دیگه نازل میشد؟ اگه بگی آره، میگه خب پس قرآن ناقص الان، چون رسول الله مثلا 90 سال دیگه تا 90 سالگی بود، پس کلی باید آیه نازل میشد. بعد خودش میگه، میگه چون قرآن که یه حقیقتی نبوده بخواد نازل بشه، یعنی باطنی برای قرآن قائل نیست، میگه اینا یه چیزاییه که به نظر رسول الله آمده، همون جوری که یه خیالی میاد بیرون، شاعر یه شعری میگه، از باطن رسول الله اینا آمده بیرون، در حالی که قرآن میفرماد ما او را نازل کردیم، یعنی قرآن یه باطنی داره که نازل شده شده قرآن، و فقط این آیه نیست، مثلا جایی که واضح‌تر باشه نزل به روح الامینه علی قلبک لتکون من المنذرین به لسان عربی مبین، نازل کرد آن را روح الامین بر قلب تو تا تو از ترسانندگان باشی، به زبان عربی مبین نازل کرد، یه چیزی رو نازل کرد که از امام صادق پرسیدن، فرمود قال هی ولایت امیرالمؤمنین، فرمود ولایت امیرالمؤمنین بود، حقیقتیه که نازل شده به صورت قرآن در اومده. حالا باز بریم سراغ خود قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، حضرت رحمان تعلیم کرد قرآن را. خلق الانسان علمه البیان، خلق کرد انسان را، تعلیم او کرد بیان را. خیلی مفسرین سر این بحث کردن که الرحمن علم ال... چرا قبل از خلقت انسان میگه رحمان قرآن رو تعلیم کرده، بعد میگه انسان رو خلق کرد، به او بیان آموخت؟ نکته ایه. خب به کی تعلیم شده قرآن؟ میگیم که بیان مال انسانه، قرآن یه حقیقتی دارد قبل از مرتبه بیان، قبل از مرتبه سخن، یک حقیقت بسیط که الرحمن و علم القرآن، اون حقیقت بسیط رو می‌فرماد. بعد این نازل میشه در قالب الفاظ میشه قرآن، همون که اینجا می‌فرماد انزلناه قرآنا عربیا، نازل کردیم او را، حقیقت قرآنو، به زبان عربی. یعنی قرآن یه حقیقتی داره، این نیست که عمر رسول الله زیاد بشه قرآن زیاد بشه، این داستانا نیست اصلا. و بعد در همین جا میخونیم آیه بعد، ببینید باز واضح تر از این مثال بزنیم در قرآن، تا قرآن یه حقیقتی داره، یه صورتی داره. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر، قرآن در لیلة القدر نازل شد. آقا مگه قرآن طی 23 سال نازل نشد؟ پس چرا خود قرآن میگه در لیلة القدر نازل شد؟ ها، قرآن دو جور نزول داره، یک نزول دفعی بر قلب رسول الله و یک نزول تدریجی در طی 23 سال که در آیه بعد اینو باید پیرامونش بحث کنیم. پس قرآن یه نزول دفعی داره، یک مجموعه کامله که طی 23 سال نازل شده. این نیست که عمر رسول الله بیشتر بشه، یه آیه هم بیشتر نمیشد، حتی یه آیه. چون قرآن یه حقیقتی که به این صورت ظاهر شده. خب و کذالک انزلناه قرآنا عربیا، نازل کردیم او را قرآنی عربی، چون عرب کلامش خیلی فصیح و بلیغه. و صرفنا فیه من الوعید، و صرف کردیم، پخش کردیم انواع وعید را، اقسام وعید را، انواع عذاب ها رو گفتیم. برای چی؟ روایتی هست میفرماد عذاب هایی که در قرآن آمده برای اینکه مؤمنین بترسند و از گناه دوری کنند، برای مؤمنین نیست، برای اینکه مؤمنین بترسن و دوری کنن. روایتش همین جاست، باطن اصل روایت، چون میفرماد صرفنا فیه من الوعید لعلهم یتقون، بلکه اونا بترسن. یعنی برای عذابشون نگفتیم اینا رو، اینا رو گفتیم که بترسن، از گناه فاصله بگیرن. عذاب مال مؤمن نیست، عذاب مال کافره. اینا رو در قرآن گفتیم که مؤمن تقوا پیشه کنه، که مؤمن طرف گناه نره. او یحدث لهم ذکرا، یا اینکه حادث شود برای آنان ذکر. آقا حادث شود برای آنان ذکر یعنی چی؟ یعنی متذکر بشن، به یاد بیارن. اونجوری باید میفرمود لعلهم یتذکرون. تذکر برای انسان لازمه، چون انسان فراموشکاره. تو آیات بعدی داریم اینو، فراموشکاری انسان رو از قرآن میگیم. انسان اصلا خمیرمایش با فراموشکاریه، لذا چقدر در قرآن داریم فذکر بالقرآن من یخاف و وعید، تذکر بده به قرآن آن کسی را که از وعید میترسد. فذکر، تذکر بده. فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، تذکر نفع داره برای مؤمن. اما اینجا او یحدث لهم ذکرا، مؤمن میفرماد اینا برای این که تقوا پیشه کنن. او یعنی چی در عربی؟ یعنی یا ذکری برایشان حادث شود، یعنی یا این یا اون. نه، گاهی وقت او در عربی به معنای بل به کار میره. مثلا میفرماد کلم هل بسر او هو اقرب، به مانند چشم زدن یا نزدیکتر. این یا نزدیکتر یعنی بلکه نزدیکتر. فکان قاب قوسین او ادنا، به قاب قوسین بلکه نزدیکتر. یا اینجا بعد جا به معنی بلکه است. خب حالا میفرماد یتقون او بلکه بالاتر چی؟ یحدث لهم ذکرا، ذکری براشون حادث شود. یعنی بالاتر از تقوا چی میشه؟ حادث شدن ذکر. اول به تقوا برسن، تقوا پیشه کنن، از گناه دوری کنن، وقتی این براشون ملکه شد، یحدث لهم ذکرا، براشون ذکر حادث بشه. ذکری که حادث میشه چیه؟ همین سوره رو نگاه کنید، آیه 99، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق و قد آتیناک من لدنا ذکرا، ما دادیم تو را از نزد خویش ذکری، که گفتیم اینجا قرآنه. میگه اینا هم تقوا پیشه کنن، یحدث لهم ذکرا، براشون ذکر حادث میشه. تو قرآنو گرفتی، مؤمنین هم براشون مکاشفاتی دست میده، چیزهایی رو از اون عالم دریافت میکنن، در خواب، در بیداری. همون جوری که اونجا رو گفتیم ذکر یعنی وحی، اینا هم دریافت دارن. حالا نمیگیم وحی تشریعی نیست، وحی تشریعی مختص انبیاست، اما وحی تعریفی دارن. غیر انبیا هم صاحب وحی هن. مگه حضرت مریم پیغمبر بود؟ نه. مگه فرشتگان باش حرف نمی زدن؟ مگه مادر حضرت موسی پیغمبر بود؟ نه. و اوحینا الی ام موسی، وحی کردیم به مادر موسی. و همینطور آیات دیگه. پس انسان میتونه به جایی برسه، یحدث لهم ذکرا، ذکر براش حادث بشه، کشف و شهود براش حاصل بشه، و اون جای بالاتر از تقواست. چون فرمود لعلهم یتقون او یحدث لهم ذکرا، تقوا پیشه کنن، بلکه بالاتر ذکر براشان حادث شود، از اون ور دریافت‌هایی داشته باشند. خب حالا آیه بعدی که انشاءالله میمونه جلسه آینده که پس فردا شب باشه ها، با امید خدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی